سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در یک ساعت با شما خواهیم بود. برای سومین سه شنبه پی هم کابل باز هم شاهد حملات گروهی طالبان مسلح بود. حملات گروهی در کابل به پایان رسیده و انتحار کننده ها همه کشته شدند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها، حملات گروهی در کابل به پایان رسیده و انتحار کننده ها همه کشته شدند. اتحادیه اروپا باز شدن دفتر طالبان در قطر را یک گام مهم برای برقراری صلح افغانستان می داند و در چندین حمله در عراق حداقل 50 تن کشته شدند. مشروع خبرها، حملات گروهی در کابل به پایان رسیده و انتحار کننده ها همه کشته شدند. جنرال ایوب سالنگی، قماندان امنیه کابل، از پایان این درگیری ها خبر داد.
فعلا وضعیت آرام است، چون ساحه انسداد نیروهای امنیتی است از وزارت دفاع و موظفین برای دوست که دیگه است. ساحه را اونا انسداد کرده بودند. ما می چشم دیده بود که از ساحه و محل خدمت شما است.
بر اساس گزارش ها ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز گروه از حمله کننده ها بر دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. در حدود 10 انفجار در جریان چند دقیقه در این محل رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه خبری. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که شیوه افتتاح دفتر طالبان در قطر واشنگتن را سخت عصبانی ساخته است. جیمز دابنز، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، پس از ملاقات خود با رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران در همین مورد معلومات داد. آقای دابنز همچنان افزود که ملاقاتش با رئیس جمهور کرزی بسیار مثبت بود. بر اساس گزارشات دابنز گفته که استفاده از لقب امارات اسلامی، سمبل ها، نشانه ها و شیوه نامگذاری دفتر طالبان با چی که قبلاً وعده داده شده بود همخوانی نداشت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی با تاکید گفته که پروسه صلح افغانستان باید تحت رهبری افغان‌ها باشد و وسیله اهداف خارجی‌ها قرار نگیرد. در این مورد هم تا دقایق بعد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفتند که باز شدن دفتر طالبان در قطر یک گام مهم به سوی برقراری صلح پایدار در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، وزرای خارجه اتحادیه اروپا اما گفتند که مشکلات زیاد بر سر راه موجودند. کاترین هشلون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز گفت:
At this crucial time for the future of Afghanistan, we want to enhance both EU member states.
می خواهیم در این وقت بسیار حساس درباره آینده افغانستان سطح هماهنگی میان اعضای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی به شمول ناتو را افزایش بدهیم. ظرف چند ماه آینده این مسئله یک اولویت بزرگ خواهد بود و مشترکاً کار میکنیم تا این اطمینان حاصل شود که انتخابات افغانستان شفاف و همشمول باشد و همچنان تلاش میکنیم تا عناصر کلیدی همکاری درازمدت خود را در آینده عملی سازیم. وزرای خارجه اتحادیه اروپا از همه نیروهای سیاسی در افغانستان خواستند تا از پروسه صلح در این کشور حمایت کنند. بر اساس گزارش آنها از کشورهای همسایه افغانستان هم خواستند تا از نفوذشان بر طرفهای دخیل در منازعه افغانستان استفاده کنند و آنها را به انجام گفتگوهای صلح وادار سازند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در حدود 50 تن در حملات مرگبار در عراق کشته شدند. بغداد بیشتر انفجارها را شاهد بود و 10 بم که در موترها جاسوسی شده بودند پایتخت عراق را تکان دادند. در نتیجه این رویدادها حداقل 39 تن تنها در بغداد کشته شدند. سایر شهرها به شمول مناطق شیعه‌نشین هم شاهد انفجارهای مرگبار بودند. 5 تن زمان در شهر موصل کشته شدند که یک بم در بیرون چایخانه در این شهر منفجر شد. مقامات میگویند از آغاز ماه اپریل تا اکنون بیش از 2000 تن در نتیجه خشونت‌های اخیر کشته شدند. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بحران سوریه ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی سفر کرده تا در مورد این مسئله با مقامات ارشد آن کشور گفتگو کند. عربستان سعودی از مهمترین حامیان مخالفین سوریه به حساب می آید. ایالات متحده آمریکا پیش از این توافق کرده بود تا برای شورشیان سوریه کمک‌های تسلیحاتی را فراهم کند. رئیس جمهور آمریکا گفته واشنگتن از تمامی راه‌های قانونی موجود استفاده می‌کند تا ادوارد سنودن قراردادی استخبارات این کشور را دستگیر کند. باراک اوباما در صحبت با خبرنگاران دیروز گفت که واشنگتن یکجا با چندین کشور دیگر کار می‌کند تا این اطمینان حاصل شود که حاکمیت قانون تطبیق خواهد شد. سنودن هنگ کنگ را روز یکشنبه ترک کرد و گمان می‌رود که برای آخرین بار در یک محل ترانزیت در میدان هوایی مسکو دیده شده است. مقام‌های آمریکایی تلاش دارند تا مسکو را ترغیب کنند که سنودن را اخراج کند. تلویزیون الجزیره می‌گوید که امیر قطر قدرت را به ولیعهد خود شیخ تمیم که 33 سال عمر دارد می سپارد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر اکنون 61 ساله است و در سال 1995 میلادی قدرت را در دست گرفته بود. اما انتظار نمی رود که تغییر رهبری سیاست های قطر را هم تغییر بدهد. و انجلینا جولی ستاره معروف سینمای هالیوود گفته که تجاوز جنسی باید در انگام جنگ متوقف ساخته شود. جولی که سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان هم است، دیروز با شورای امنیت گفت که صدها هزار زن، مرد و کودک در جریان جنگ‌های عصر حاضر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. بعد از سخنرانی انجلینا جولی و منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی‌مون در این مورد، شورای امنیت به اتفاق آرا یک قطعنامه را صادر کرد. در این قطعنامه آمده است که تجاوز جنسی باعث تشدید منازعات می شود و روند اعاده صلح و امنیت را خدشه‌دار می سازد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:07 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. برای سومین سه شنبه پی هم کابل باز هم شاهد حملات گروهی طالبان بود.
فعلا دل پل عادیس نرمال است که هم گپی نیست، هیچ حمله کننده است مکمل از بین رفتن.
ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌های صلح افغانستان با تعهد طالبان برای شرکت در مذاکرات ارتباط دارد. وزارت داخله افغانستان از مزاحمت برخی گروه‌ها در خصوص پروسه انتقال مسئولیت کمپانی‌های خصوصی امنیتی خبر می‌دهد. واشنگتن گفته برای دستگیری یک قراردادی استخباراتی از هر اقدام ممکن استفاده خواهد کرد. در رنگ‌های زندگی با یک افسر قوای هوایی افغانستان صحبت را خواهید شنید. در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. حالا هم میپردازیم به گزارش ها. حملات گروهی در کابل با پایان رسیده و انتحار کننده ها همه کشته شدند. جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت حمله کننده ها میخواستند بالای یک دفتر نیروهای بین المللی هجوم ببرند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را با عهده گرفته و میگویند که حملات و درگیری ها تا هنوز هم ادامه دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به کابل. امیحال جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی را در استودیوی کابل با خود داریم. جمشید، تازه ترین ها در مورد حملات امروز در کابل چیست؟
سلام به همه شنونده های رادیو آزادی. میخوایم باز هم بگویم که اولی ساعت 6:30 صبح امروز تعداد از افراد مسلح در قسمت دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری که با سرک شجدرک متصل میشه بر محافظان امنیتی در ساحه گلوله باری کردند. ما و تعداد از خبرنگاران دیگه که بر اشتراک و پوشش خبری یک نشست رئیس جمهور کرزی به محل رفته بودیم از نزدیک این واقعه را مشاهده کردیم.
Ой, ребята, сейчас надо мотор
جنرال ایوب سالنگی در محل رویداد به خبرنگاران گفته که اکنون ساحه در کنترل اونا قرار گرفته. در این حال جنرال داود امین معاون قماندانی امنی کابل برای رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و حمله کننده پایان یافته و وضعیت به حالت عادی برگشته. جنرال داود امین به نقل از محافظان امنیتی در محل میگه که حمله کننده لباسهای نظامی خارجی ها را به تن داشتند. طالبا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتن و گفتن که هدفشان هتل آریانا بوده، جایی که در اونجا اداره مرکزی استخبارات امریکا قرار داره.
بله، خب جمشید، خودت همی فعلا در نزدیکی محل حملات امروز هستی، آیا صدا و یا کدام نشانه را از ادامه حملات احساس میکنی؟
نیمی صاحب، فعلا ما برگشتیم به دفتر و قسمی که آقای داود امین گفتن این درگیری به پایان رسیده و ما هم صدایی را نمیشنویم.
بله، خب قرار بود رئیس جمهور کرزی امروز در ارگ یک کنفرانس خبری داشته باشه، البته در دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری امی انفجارها رخ داد. خودت که برگشتی به این مناس که نشست خبری رئیس جمهور کرزی هم لغو شده، بله؟
بله، تا جایی که ما اطلاع داریم این نشست به تعویق افتاده و تا حالا معلوم نیست که چه وقت برگزار میشه.
با تشکر فراوان، جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی تازه ترین ها را در مورد حملات گروهی طالبان گزارش میداد. این حملات به پایان رسیده و انتحار کننده ها همه کشته شدند. ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز گروه از افراد مسلح بر دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. در حدود 10 انفجار در جریان چند دقیقه در همین محل رخ داد. مقامات افغان به شمول داود امین معاون قماندانی امنی کابل تایید کردند که این درگیری ها پس از 90 دقیقه به پایان رسید. امیده عثمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با معاون قماندانی امنی پایتخت صحبت کرده.
جزئیات حادثه از چی قرار است؟
جزئیات خوب فقط نظر به می گفته گارد که به هیچ مسئولیت داره، البته مسئولیت تا به وزارت دفاع ارتباط نداره. دروازه وزارت دفاع پیشتر از این دروازه هستی دروازه با ایساف ارتباط داره و ایساف هم ایجا گارد خود داشت دارن. وقتی که دو موتر زره برنگ سرمایی و سفید ایجا میان، موتر سرمایی زی چت میشه با مو لباس خارجی که داشتن و در نظر به گفته همی گاردا اینا چک میشن، اجازه ده میشه، تقریبا 30-40 متر پیش میرن، موتر دوی میشه، مشکوک میشن، این توقف میتن ترش به مو وقتی که از یا پاسپورت شروع میکنن، گاردا اینا پایین میشن، فایرهای منفرد شروع میکنن. وقتی گاردا به موضوع میفتن، اینا همی واسطه که همی جا هست مملو از مواد منفجره انفجار میتن و یک واسطه از یا در 30-40 متری که قبلا پیش رفته اونا هم واسطهشان انتظار میکنه و فقط در اینجا در این ساحه، البته در داخل تعمیر یا تعمیرها یا وزارت دفاع هیچ نوع اثراتی نداشتن، پیش نرفتن، در این ساحه از بین رفتن یا تماما مکمل.
این مرکز CIS یا مرکز نیروهای ایساف؟
برای ما این واضح نیست که چی است، که مرکز کجایش است. کمونتا همونطور یک دفتر خارجی هست اینجا و مسئولیت یعنی دروازه هم به دوش از واس.
و این متصل به دروازه شرقی ریاست جمهوری است؟
فقط دروازه شرقی، یعنی دروازه شجرک میگن. بله
بله. اتو تعداد حمله کننده معلوم است که چند نفر بودن؟
تعداد حمله کننده معلوم است و نه تعداد تلفات از برای ما معلوم است.
برای فعلا اوضاع اونجا عادی شده؟
فعلا بالکل عادی است، نرمال است، کدام گپی نیست، هیچ حمله کننده مکمل از بین رفتن.
یعنی حمله کننده داخل ساحه خارجی ها شده بودن و اینا لباس های نظامی خارجی به تن داشتن؟
بله 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 بله.
داود امین معاون قماندانی امنیه کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس گزارش ها ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز گروه از حمله کننده ها بر دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. در حدود 10 انفجار در جریان چند دقیقه در این محل رخ داد. مقامات افغان حالا گفتند که حملات به پایان رسیده و تمامی انتحار کننده ها کشته شدند. امروز سومین سه شنبه بود که کابل شاهد چنین رویدادها بود. سه شنبه نخست حمله بر استر محکمه افغانستان، شنبه بعدی در نزدیکی دفتر حقوق بشر در منطقه کورتیس کابل و امروز حملات گروهی بر ارگ ریاست جمهوری و نزدیکی مقر CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا در کابل. پلیس میگوید پس از 90 دقیقه حملات امروز طالبان را مهار ساخته و این حملات به ناکامی پیوست. تمامی حمله کننده ها کشته شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید پیشرفت‌های صلح افغانستان با تعهد طالبان برای شرکت در مذاکرات ارتباط دارد. جیمز دابنز همچنان گشایش دفتر طالبان در قطر تا یک مراسم خاص را تلاش از جانب طالبان خوانده که هدف آن پیشرفت‌ها در عرصه تبلیغاتی بوده است. آقای دابنز پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی و شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در کابل گفت بررسی‌هایی را انجام دادند که روند مصالحه با کجا رسیده است. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن در مورد گفتگوهای صلح با رئیس جمهور افغانستان از نزدیک کار میکند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا هنوز هم امیدوار است که به گفتگوهای صلح با طالبان دست یابد و مقامهای افغان هم حاضر به انجام گفتگوها شوند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخن را دیروز در واشنگتن گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاتریک ونترل به خبرنگاران گفت که نشانه‌های امیدوارکننده در مورد گفتگوها موجود است. ونترل افزود تلاش میکنیم تا این گفتگوها را دوباره سربرا کنیم. بر اساس گزارش هنوز تاریخ دقیق برای انجام گفتگوها تعیین نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان هنوز با نمایندگان طالبان ملاقات نکرده است. دابنز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل ملاقات کرد و سپس به خبرنگاران گفت که ملاقاتشان بسیار مثبت بود. اما دابنز افزود که واشنگتن در مورد نحوه افتتاح دفتر قطر توسط طالبان سخت عصبانی شد. به اساس گزارش‌ها دابنز گفت که استفاده از لقب امارت اسلامی، سمبول‌ها، نشانه‌ها و شیوه نامگذاری با آنچه که پیش از آن وعده داده شده بود همخوانی نداشت. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با برافراشته شدن بیرق سفید طالبان و نامگذاری دفترشان به نام دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان به شدت اعتراض کرد و گفت که حکومتش در گفتگوهای صلح در قطر اشتراک نمی کند. به اساس گزارش نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که عکس العمل حکومت افغانستان کاملا قابل پیش بینی و قابل توجیه بود. دابنز افزوده است که در برابر این اقدام اعتراض کردند و در تماس به حکومت قطر گفتند که اقدامهای اصلاحی باید روی دست گرفته شود که به گفته او چنین هم شد. حکومت افغانستان میگوید که به پروسه صلح متعهد است اما اصرار دارد که از دفتر طالبان در قطر باید فقط برای انجام مذاکرات مستقیم با مذاکره کنندگان حکومت افغانستان استفاده شود. در این حال وزیر خارجه آمریکا میگوید بعد از آن که طالبان دفتر سیاسیشان را در قطر گشودند، واشنگتن با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از نزدیک کار میکند. جان کری در صحبت با خبرنگاران دیروز در دهلی جدید گفت که انجام این کار کاملا مناسب و لازمی است. ما با رئیس جمهور کرزی بسیار از نزدیک کار میکنیم چون این کاملا مناسب و لازمی است. ما در مورد افغانستان گفتگو میکنیم و او رئیس جمهور افغانستان است. از این رو این یک پروسه برهبری افغان هاست و این چنان یک پروسه است که فقط تحت شرایط مشخص مذاکره می کند. چون که هنوز شرایط عملی نشده از این رو هنوز مذاکره صورت نگرفته. کری با رهبران هند هم دیروز صحبت کرد تا به نگرانی های آنان در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان رسیدگی کند. قرار است نیروهای بین المللی تحت امر ناتو در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند. در این حال یک سخنگوی طالبان در قطر گفته است که آنان موقفشان را در مورد بیرق و نام رسمی دفترشان تغییر ندادند. پیش از این خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که سهیل شاهین یک نماینده طالبان در قطر گفته که طالبان به پایین نگه داشتن بیرقشان در دفتر قطر تمایل نشان دادند. اما شاهین دیروز در یک اعلامیه این گزارش ها را بی اساس و ساختگی عنوان کرد.
رادیو آزادی. وزارت داخلی افغانستان میگوید شماری از گروه‌های مافیایی تلاش می‌کنند تا مشکلات را در برابر پروسه انتقال مسئولیت کمپانی‌های خصوصی امنیتی ایجاد کنند. معین این اداره به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این گروه‌ها کسانی‌اند که در این راستا منافعشان را از دست دادند. در این حال کارشناسان نظامی میگویند بیشتر کمپانی‌های امنیتی خصوصی به مقامات ارشد دولتی تعلق دارند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان معاونیت محافظت عامه وزارت داخله میگویند آغاز انتقال مسئولیت کمپانی‌های امنیتی خصوصی به پلیس این معاونیت مشکلاتی را به همراه داشته است. جمیل جانبش معاون محافظت عامه بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ده ها گروه مافیایی تلاش میکنند تا برای نیروهای این معاونیت مشکل ایجاد نمایند.
وقتی که محافظت عامه بدیل برای کمپانی‌های امنیتی شد، ده ها مافیاها اونها منافع خود از دست دادن. لحاظا شما میفهمین کسی که منافع خود از دست داد، تلاش از اونها نه تنها تلاش از اونها بلکه تلاش سایر جنایتکارایی که اونها از جنایت میخواین که امرار زندگی کنن و به او عادت کردن، باید تلاش های خود داشته باشند که دارن.
اما وای مشخص نگفت که این گروه های مافیایی مربوط به کدام جناها میشوند. با اساس گزارش ها پس از انتقاد شماری از مردم در خصوص کمپانی های امنیتی خصوصی در ماه اسد سال 1389 حامد کرزی رئیس جمهور کشور دستور منحل کردن این کمپانی ها را صادر کرد. رئیس جمهور کرزی تعداد از این کمپانی ها را متهم به ضربه زدن به منافع ملی و احتمال همکاریشان با گروه های تروریستی نموده دستور داد تا ظرف 4 ماه این کمپانی ها منحل گردند. اما گفته می شود کار منحل سازی این کمپانی های خصوصی امنیتی بیشتر از زمان تعیین شده آن طول کشیده است. با گفته مسئولان معاونیت محافظت عامه تا حال 57 کمپانی غیرقانونی و 18 کمپانی که با داشتن مجوز قانونی فعالیت میکردند منحل گردیده است. این معاونیت میگوید از جمله 34 کمپانی باقی مانده 15 کمپانی که مسئولیت تامین امنیت تاسیسات خارجی را به عهده داشتند لغو میشوند. اما با گفته این معاونیت از میان 19 کمپانی که تامین مراکز دیپلماتیک را به عهده دارند برایشان جواز فعالیت داده شده است. در این حال برخی از کارشناسان نظامی از طولانی شدن این پروسه انتقاد میکنند. این کارشناسان یکی از عوامل طولانی شدن این برنامه را سهم داشتن اراکین بلندپایه دولتی در کمپانی های خصوصی امنیتی میدانند. امرالله امان یکی از این کارشناسان:
این کمپانی ها اشخاص و افراد بسیار بلندست حکومتی مربوط بودن و هستند. این کمپانی ها مربوط اشخاص و افراد هستند که بجز از جناب رئیس جمهور گرفتار تا به آخرین فردش که در هیئت اجرایی از واشنگتن در اونجا اینا کار میکنن، اعضای پارلمان هستن در اونجا، اعضای خود قوه اجرایی هستن در اونجا کار میکنن. ما عواید اساسی که به دامن از جا میفته اونا دست اول علاقات دولتی هستن.
کمپانی های امنیتی خصوصی در چند سال گذشته بیشتر مسئولیت تامین امنیت قطارهای اکمالاتی، نیروهای خارجی، دفاتر خارجی و بانک ها را با داشتن حدود 40,000 کارمند به عهده داشتند. اما معاونیت محافظت عامه میگوید در حال حاضر مسئولیت قطارهای اکمالاتی را به گونه مکمل در دست گرفته و در برخی موارد تلفات را نیز متقبل شدند. هرچند با توجه به تهدیدهای موجود فراراه این نیروها نگرانی های از تامین امنیت قطارها و مراکز داخلی و خارجی توسط نیروهای محافظت عامه وجود دارند، اما مسئولان این معاونیت میگویند تلاش میکنند تا مسئولیت های سپرده شده را به گونه درست به پیش برده و چالش های موجود را برطرف سازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. رنگ های زندگی تا دقایق بعد در نیمه دوم هم بعد از سرخط خبرها مجله فرنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. واشنگتن میگوید برای دستگیری یک قراردادی استخباراتی از هر اقدام ممکن استفاده خواهد کرد. این قراردادی ادوارد سنودن نام دارد و به خاطر چندین اتهام جدی فراری شده است. سنودن روز یکشنبه در هنگ کنگ بود، سپس به در مسکو دیده شد و گفته می شود که حالا برای پناهندگی در کشور اکوادور درخواست کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن از تمام راه‌های قانونی موجود استفاده میکند تا ادوارد سنودن قراردادی استخباراتی را دستگیر کند. باراک اوباما در صحبت با خبرنگاران دیروز گفت که واشنگتن یک جا با چندین کشور دیگر کار میکند تا این اطمینان حاصل شود که حاکمیت قانون تطبیق میشود. سنودن هنگ کنگ را روز یکشنبه ترک کرد و گمان می رود که برای آخرین بار در محل ترانزیت در میدان هوایی مسکو دیده شده است. مقام های آمریکایی تلاش دارند تا مسکو را ترغیب کنند که سنودن را اخراج کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که کشورهایی را که سنودن برای رفتن با آنها انتخاب کرده این را ثابت می سازد که ادعای او مبنی بر دفاع از شفافیت، آزادی بیان و حقوق بشر دروغ بوده است. کارنی همچنین گفت تصمیم هنگ کنگ در مورد اجازه دادن به سنودن برای ترک خاک این کشور تلاش ها به هدف ایجاد اعتماد در روابط میان چین و آمریکا را صدمه زده است. چنانچه می دانید چینی ها روی ایجاد اعتماد متقابل تاکید کرده بودند. با ما فکر می کنیم که آنان این تلاش ها را با یک عقبگرد جدی روبرو ساختند. اگر ما بر انجام مکلفیت‌های قانونی آنها در مورد استرداد مجرمان حساب کرده نتوانیم، در آن صورت مشکل وجود دارد و این نکته است که ما آن را بسیار مستقیم با آنها می‌گوییم. ادوارد سنودن از اکوادور خواسته تا برایش پناهندگی بدهد و این کشور گفته است که در مورد این درخواست غور می‌کند. مقام های امریکایی در هفته گذشته سنودن را به سرقت دارایی حکومت متهم کردند. مقام های امریکایی همچنین گفتند که سنودن اطلاعات دفاعی ملی را بدون اجازه افشا کرده و بر رضایت خود اطلاعات استخباراتی را در اختیار یک شخص قرار داده که اجازه نداشت این اطلاعات را دریافت کند. هر یک از این سه مورد محکومیت به مجازات تا به 10 سال زندان را به دنبال خواهد داشت.
رنگ های زندگی.
امروز با آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع می خواهیم در مورد شمولیت پیلوت زن در قوای هوایی گفت و شنیده داشته باشیم.
قوای هوایی یک بخش از وزارت دفاع افغانستان است، یا از جمله قوای مسلح ماست. فعلا در قوای هوایی ما در حدود 70 زن مصروف خدمت هستند.
در کدام بخش ها؟
اینا در بخش های مختلف هستند، مثلا در بخش های سواد آموزی، در بخش های استادی، در بخش های انجینری، حتی در بخش های پیلوتی. فعلا در شیندن یک مکتب داریم، مکتب آموزش پیلوتی. سه خوار ما و شما در اونجا فعلا مصروف تدریس هستند. یک خوار ما از مکتب فارغ شد و فعلا مستقلانه میتره و پرواز کنه، و دوام شرای ما فعلا مصروف تعلیم هستند، و برعلاوه از در بیرون از مملکت هم خوارای ما به تعلیم پرستاده میشن. چند وقت پیشتر یک دو خوار ما از ایالات متحده امریکا فارغ شدن و آمدن فعلا در قوای هوایی مصروف پرواز هستند و نه پیلوت هستند.
از کدام زمان به این طرف خانم در قوای هوایی مصروف آموزش و تعلیم هستند؟
در قوای هوایی ما از سال 1358 به این طرف قواره ما موجود بودند.
میشه بگوین که چی سهولت های برای خانم ها در قوای هوایی وجود داره؟
یک ریاست به نام ریاست جندر در وزارت دفاع تشکیل شده که از حقوق زنان و مرد در وزارت دفاع دفاع کنند. یک مکتب به نام ملاله در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده که در اونجا مشخصا دخترها مصروف تعلیم می باشه. در قوای هوایی به هم به می ترتیب است که تماما تسهیلات برای ازیا اعمال است.
بله. بیشتر برای پرواز کدام نوع طیارات آموزش میبینند؟
هدف قوای هوایی ما است که در تمام انواع طیاراتی که موجود هستند باید اینا تعلیم ببینند. فعلا چون ما هلیکوپتر داریم و طیارات ترانسپورتی C-128 در قوای هوایی ما موجود است، اینا فعلا در اینی تیپ طیارات اینا تعلیم میبینند. یعنی هیچ نوع مشکلی نیست برای دخترها در وزارت دفاع افغانستان که اینا بیا پالوی برادرای خود خدمت کنند. امو امتیازات را که یک مرد
با وجود سهولت هایی که برای خانم ها در قوای هوایی فراهم است، اما طوری که دیده میشه باز هم تعدادشان کم است. شما دلیلش در چی میبینین؟
با شما معلوم است که جامعه ما شما یک جامعه سنتی است. اینجا سابق دخترها به اردو، به وزارت دفاع یا به اردو دیگه علاقه نمیگرفتن، مگر ایرا وزارت دفاع طور نمیکنه که به واسطه یک فرمان یا امر کنه که امسال 1000 دختر یا 2000 دختر به وزارت دفاع بیاد. ایرا مانده ام که به شکل طبیعی ام پروسه تای شود و این نتیجه خوبم داده در اکادمی ملی نظامی پارسال ما 14 دختر داشتیم مگر امسال خوشبختانه 34 دختر آمدن در اکادمی ملی نظامی مصروف تعلیم هستند.
تشکر.
سپاس از همراهی شما. هم تا این لحظات 9:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. حملات گروهی در کابل به پایان رسیده و انتحار کننده ها همه کشته شدند. جنرال ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل از پایان این درگیری ها خبر داد. به گفته مقامات این حملات پس از 90 دقیقه به پایان رسید. بر اساس گزارش ها ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز گروه از حمله کننده ها بر دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. طالبان مسلح مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که شیوه افتتاح دفتر طالبان در قطر واشنگتن را سخت عصبانی ساخته است. جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی همچنان افزود که ملاقاتش با حامد کرزی بسیار مثبت بود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفتند که باز شدن دفتر طالبان در قطر یک گام مهم به سوی برقراری صلح پایدار در افغانستان است. به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفتند که مشکلات هم بر سر امین را موجود است. در حدود 50 تن در حملات مرگبار در عراق کشته شدند. بغداد بیشتر انفجارها را شاهد بود و 10 بم که در موترها جاسازی شده بودند پایتخت عراق را تکان دادند. در این رویدادها حداقل 39 تن کشته شدند. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بحران سوریه ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی سفر کرده تا در مورد این مسئله با مقامات ارشد آن کشور گفتگو کند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن از تمامی راه‌های قانونی موجود استفاده می‌کند تا ادوارد سنودن قراردادی استخبارات این کشور را دستگیر کند. باراک اوباما در صحبت با خبرنگاران گفته که واشنگتن یکجا با چندین کشور دیگر کار می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که حاکمیت قانون تطبیق خواهد شد. تشکر از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. برنامه بعدی خبری ما ساعت 10 آغاز خواهد شد. حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم یک شماره را تهیه دیدم با مطالب گوناگون. در این شماره طبق معمول اخبار را داریم: داستان چرخی زندگی، رایحه درمانی، آینده روشن از دید خانم شکریه بارکزی و یادی از مرحوم علامه سلجوقی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فریبا واحدی.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان اعلام جهاد علیه رسانه‌ها از سوی عبدالستار خواصی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه را نشانه‌های روبه ازدیاد تهدیدهای موجود علیه ژورنالیستان خواند. با گزارش آژانس پژواک، آقای خواصی در نشست 25 جوزای سال روان مجلس ولسی جرگه گفت علیه رسانه‌هایی که ارزش‌های اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند اعلام جهاد می‌کند. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان در نشست خبری روز چهارشنبه گذشته در مرکز رسانه‌ها گفت من این اعلام جناب خواصی را تخطی از قانون خوانده و رد می‌کنم. ژورنالیستان در خط اول جبهه قرار دارند، آنها هم مانند سربازان در جبهه شریک هستند چون اطلاعات را به مردم ارائه می‌کنند. رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت خودسوزی زنان قابل اعلام جهاد است، چرا در برابر فساد اداری جهاد نمی‌کنند؟ دو طفل در هلمند سر بریده شده، چرا علی آنها جهاد اعلام نمی‌گردد؟ ما مسئولین و مردم ولایت غزنی میگویند اکثر زمین ها در محلات تاریخی شهر غزنی توسط زورمندان غصب و ساختمان های خودسر در آن اعمار گردیده است. عبدالجامع جامعه معاون شورای ولایتی با آژانس پژواک گفته است در حدود 250 هزار جریب زمین در مرکز و ولسوالی ها غصب گردیده و اکنون غصب این زمین در محلات تاریخی نیز جریان دارد. و ترمیم شهر غلغله در بامیان آغاز شد. شهر غلغله که از دو تمدن گذشته بودایی و شاهان غوری بجا مانده و در حال ویرانی قرار داشت، اکنون توسط یک انجینیر افغانی تبار مقیم جرمنی زیر نظر سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو ترمیم می شود. با گزارش خبرگزاری بست باستان تا یک سال دیگر مهمترین بخش های این شهر که عبارت از گنبدها، برج‌ها و دیوارهای آن می باشد و به خاطر جلوگیری از تخریب شدن بیشتر ترمیم خواهد شد. این شهر که به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی جهان ثبت و راجستر یونسکو است، ترمیم و مرمت آن زیر نظر این سازمان صورت می‌گیرد. کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان گفت شهر غلغله که با هزینه حدود 1.2 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های کشور ایتالیا ترمیم می‌گردد، سبب جذب سیاحان بیشتر در این ولایت خواهد شد. با باور آقای دادرس، بخش اصلی شهر غلغله با وسعت بین 4 تا 5 هکتار زمین بالای یک تپه سنگی مخروطی شکل که حدود 100 تا 140 متر ارتفاع دارد، در مقابل مجسمه‌های تخریب شده بودا واقع است.
می دانید قدرت درک کودکان فوق العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پذیرش پیامهای دریافت شده است. اگر اطفال ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می بینیم، این مسئله را الگوی زندگیشان قرار می دهند. و اما اگر وجود آنها را بی ارزش تلقی کنیم که گویا آنها چیزی را نمی دانند و هنوز درکشان نارسا است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم. اطفال آنسانی که سریع حرف می زنند می خواهند سریع درک کنند و سریع به عمق مطلب برسند و گاه گاهی چنان عمل منطقی از آنها سر می زند که در بسا موارد باعث تغییر جدی در کاراکتر سایر اعضای فامیل به خصوص والدین می شود که واقعا حیرت انگیز است. لذا طفل را دست کم نگیرید که در شماری از موارد عقل آنها رساتر از بزرگان است. خیر، داستانی داریم با عنوان چرخه زندگی که ذهن تیزبین طفلی سبب می شود که والدینشان با توجه به خطای خود بیشتر از آن مرتکب خطای دیگر نشوند. مردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نواسه 4 سالش یک جا زندگی کند. خانه خوبی خرید، اما دستان پیرمرد می لرزید. چشمانش تار شده و گامهایش بی اختیار و لرزان بود. اعضای خانواده هر شب برای خوردن غذای شب دور هم جمع می شدند، اما دستان لرزان پدرکلان و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از بین قاشقش می لغزید و روی زمین می افتاد و یا وقتی پیاله را می گرفت غالبا شیر و یا چای از داخل آن بر روی سرمیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش به تنگ آمدند. پسر پیر مرد گفت باید فکری برای پدر بکنیم و قدر کافی ریختن شیر و خوردن غذای پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیر مرد در گوشه از اتاق میز کوچکی قرار دادند که در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را بخورد، در حالی که سایر اعضای خانواده در سر میز غذا از خوردن غذاها لذت می بردن و قصه می کردن. و در داورتر این که وقتی پیرمرد یکی دو ظرف دیگر را هم شکسته بود، حالا در یک کاسه چوبی به او غذا می دادن. گاه گاهی چشم آنها به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدن همچنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپهای تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیرمرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 سالیشان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکچوب‌هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید: بچگکم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد: پدر جان، یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برنامه‌های چند هفته قبل مجله آزادی از رایحه درمانی یا تداوی با بوی و حتی ماهی درمانی و دیگر درمان‌ها مطلبی داشتیم و در شماره 33 به بهانه رنگ سال روان از تأثیر رنگ در شادی و افسردگی مطلبی داشتیم. اما بعد از 10 شماره یکی از شنونده های ما بصیر ناصری از شهر قندوز نامه مفصلی برای ما ایمیل کرده و تازه ها در مورد رنگ درمانی را فرستادن که با سپاس از ایشان همکارم سحر لیوال آن را به شما می خواند.
رنگ درمانی یک شیوه درمانی پیوسته و بیوقف است که شامل بکارگیری رنگ ها در تداوی امراض مختلف جسمی و اختلالات روانی است. در رنگ درمانی از اصول هورمونی رنگ ها و ترکیب آنها برای بهبودی مریضان استفاده می شود. متخصصین رنگ درمانی معتقد هستند که هر مریض در بدن انرژی خاص خود را دارد و اختلالات هر عضو را می توان با بکارگیری رنگ با انرژی آن عضو در محدوده مشخص و یا کل بدن به سمت بهبودی پیش برد. رنگ ها در واقع امواج الکترومغناطیس پر انرژی با طول موج های قابل رویت هستند. سلول های مخروطی شکل که در شبکه چشم قرار دارند این امواج را به رنگ قابل تشخیص در ذهن تبدیل می کنند. این سلول های مخروطی به 3 دسته تقسیم می شوند: گروهی برای تحریک شدن توسط رنگ آبی، گروهی برای رنگ سبز و گروهی دیگری برای رنگ سرخ. میزان یا شدت تحریک هر یک از آنها در آن واحد می تواند رنگ های مختلف را در ذهن ما تداعی کند. رنگ آبی حس آرامش و سفید حس پاکیزگی را به انسان منتقل می کند. ما با دریایی از رنگ ها احاطه شده ایم که بر احساسات و سلامتی ما تاثیر می گذارند. برای مثال رنگ آبی آرامش دهنده بوده و می تواند برای پایین آوردن فشار خون مورد استفاده قرار گیرد. این رنگ می تواند توانایی خوابیدن را در انسان افزایش داده و یا احساس درد را کاهش دهد. در مقابل رنگ سرخ تاثیر تقریبا متضاد دارد. این رنگ می تواند باعث بالا رفتن فشار خون و افزایش تولید آدرنالین در خون شود. بدن بالا آن شما یقینا احساس ترس یا استرس خواهید کرد. استفاده صحیح از رنگ ها می تواند یک فضای مناسب یا نامناسب در زندگی ایجاد کند. در اینجا به کاربردهای بعضی از رنگ ها اشاره می کنیم. رنگ زرد ذهن انسان را تحریک می کند. بنابراین معمولا مناسب ترین رنگ برای اتاق مطالعه یا درس است. رنگ آبی تسکین دهنده بوده و موجب آرامش شما می شود. بنابراین برای اتاق خواب مناسب تر است.
رنگ سفید نشانگر توهی بودن، فضای باز و پاکیزگی است. لذا برای حمام یا سرویس های صحی بسیار مناسب است. باید دقت کنید که مبادا از این رنگ برای اتاق درس یا مطالعه استفاده نکنید. ثابت شده است که رنگ درمانی بر افکار، رفتار و سلامتی فرد به طور قطع تاثیر می‌گذارد. فراموش نکنید که استفاده درست از رنگ ها می تواند آرامش را به زندگی شما هدیه دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
توجه به آینده روشن نوعی تدبیر است، زیرا هر کس برای زندگی آینده خود تدابیر لازم را بیندیشد، فراز نشیب کار را بسنجد و مشورت های لازم را انجام دهد. با توجه به همه اینها برنامه جامع و قابل عمل را طرح نماید، اما آرزوهای طولانی که خیالهای نفسانی باشد و انسان را به خود مشغول بسازد موجب غفلت وی خواهد شد. برنامه ریزی برای آینده روشن به انسان آرامش و به زندگی امید می دهد، نشاط روحی و روانی را هم به دنبال دارد، ولی آمال و آرزوهای طولانی زندگی را تلخ و آرامش را از بین می برد. پروفسور مارتین سلگمن و دکتر کریستو پترسون دو روانشناس غربی کسانی هستند که قبل از همه روانشناسان در این مورد ابراز نظر کرده و در کتابی که درباره صفات مثبت انسان در مورد آینده‌نگری چنین ابراز نظر کردند. آینده‌نگری یک جهتگیری عقلی به آینده شخصی است، نوی استدلال علمی و کنترل کردن خود است که به افراد در جهت رسیدن به اهداف دراز مدتشان کمک های موثری می کند. افراد آینده نگر به طور حساب شده و دوراندیشانه به عواقب تصمیمات و اعمالشان توجه می کنند و به گونه موفقیت آمیز در برابر هوس های آنی و بدون فکر و اندیشه مقاومت می کنند. در این هفته خانم شکریه بارکزی را در استودیو داریم. دیدگاه ایشان را جویا می شویم که چه گفتنی ها در مورد آینده روشن دارند. محترم شکریه بارکزی، آگاه امور سیاسی و عضو اولسی جرگه افغانستان، از نظر شما یگانه راه رسیدن به آینده روشن چه هست و هم در کشوری چون افغانستان؟
خودآگاهی است. ضمیر ناخودآگاه مردم افغانستان باید به خود آگاهی برسن. اعتماد به نفس، تعلیم، تربیه و باور به اینکه افغانستان عزیز متعلق به هم افغانهایش است. وطن دوستی، احترام به هم دیگر و حفظ کرامت انسانی میتونه افغانستان از این برهه تاریخی و از این مشکلاتی که فلان افغانستان دست و پاگیرش هست نجات بده.
شماری از مردم به این باور هستن که امیدواری با آینده روشن در بین مردم افغانستان در شرایط کنونی یک ذهنیت بی مفهوم یا گویا غیر ممکن هست.
وقتی ما برای خود، هر فرد افغان، به آینده خود به عنوان یک روز بهتر و یک فرصت بهتر اعتماد داریم و اعتماد به نفس ما در یک جو اجتماعی به عنوان اعتماد به آینده در افغانستان باید مطرح شود. هرگاه ما خود ما از آینده خود مایوس و سرخورده باشیم و فکر کنیم که دیگه فردای بر ما وجود نداره، من نه درس میخوانم، نه تعلیم میکنم و نه هم مسئولیت پذیر میشم، به شکل اوتوماتش وقتی که ذهنیت در عام مردم افغانستان جاری شود، پس به این معناست که آینده روشن نیست. اما برخلاف، امروز شما شنیدین که کسی بگه که من طفل من نمیمانم مکتب بره، امروز کسی گفته که من دیگه نمیخوام تحصیلات عالی داشته باشم، امروز کسی گفته که من نمیخوام برای آینده خوبتر تلاش نکنم. برخلاف، جد و جهد ما، مسائی مشترک ما و مفهوم ما از آینده روشن باید مفهوم ارزشی باشه که همه افغان ها در هر جای و هر موقف و هر مقام، هر سنی که هستن، باید به می خودآگاهی برسن، اعتماد به نفس داشته باشن و همچنانی که با آینده خوب برای خود امیدوار هستن، بر وطن خودم امیدوار باشن.
شماری به یه عقیده هستن که آن هم روشن فکرها، اونا فکر میکنن که بعضی خرافات، بعضی زیربار انعنات رفتن هم مانی رسیدن به یک آینده روشن است. دیدگاه شما چی هست؟
هم خرافات در هر جامعه بوده. اما روشنگری جامعه است که میتونه در برابر خرافات مبارزه کنه.
بله.
روشنگری به معنای معرفت و علم است. شما اگر امروز جامعه سنتی افغانستانه که در بسیاری از موارد جدن خرافاتی بوده نسبت به گذاشته مقایسه کنید، امروز ما در یک وضعیت بهتر قرار داریم. امروز ما از بسیار چیزایی که مثلا در گذاشته وهم و حراسش داشتیم نداریم.
بله.
و در عین حال مثلا یک باور کلی به لحاظ جنسیتی همی بوده که دختران و زنان فاقد شعور سیاسی هستند.
بله.
یک نظر خرافاتی بود، اما دیدیم تحولات آخر نشان داد که نه، هم درک سیاسی دارن و هم توانمندی دارن. در گذشته ها باور به می بود که نه، اینها فقط در چارچوکات خانه هستن و شاید مسئولیتی را اضافه از پختن و تربیت اطفال و به دنیا آوردن چیزی را بیشتر نتونن داشته باشن. اما امروز دیدیم که وضعیت فرق کرد.
پس به نظر شما چه کسی و چه کسانی بر رسیدن بر آینده روشن طرح‌ریزی بکنن یا شرکت بکنن؟
طرح باید دولت‌ها و نظام‌ها بر اساس پالیسی‌های خود تدوین کنند. تطبیق از این باید توسط حاکمیت‌ها و مردم صورت بگیرد. پس بنابراین جامعه میتونه بر روشنگری و آینده روشن دست بیابه که دولت‌هایشان مسئولانه طرح‌های جدید را برای همدیگر پذیری، برای کسب تعلیم، برای ایجاد جامعه مرفه داشته باشه، حکومتش توانمندی عملی ساختن این طرح و مردمش استعداد پذیرش این طرح داشته باشه.
با توجه به این تحلیل شما، با باور شما چقدر منتظر بود؟ آیا نمیشه؟
آن قضیه برعکس است. آن طرح مردم میده. بنابراین ما از دو مرحلهش عبور کردیم. وقتی که طرح از مردم به حکومت میایه، به این معناست که حکومت باید فعال شوه، دولت باید مسئولیت بگیره. در اجتماع وضعیت با وضعیت خوبتر هست. یعنی شما اگر برین به یکی از پانتونا و بنشینین و سروی کنین، میبینین که نظریات بسیار جالب و آینده ساز بر شما میدن، اما این همی نظریات در قالب یک پالیسی جا دادنش که وظیفه کار حکومت هست، در کوتاهی در همینج صورت میگیره. بر عملی ساختنش مشکل نیست، به درزی که بر کسی که این طرح باید تطبیق عملی شود، این نظر نظر خودش است و هر کس برای تطبیق نظر خود کوشش میکنه.
در کلیت به طور خلاصه اگر بگوین چه اقداماتی صورت بگیره بر رسیدن به آینده روشن، نسبت یک کارشناس چه نظر دارین؟
مطبوعات، رسانه ها، اساتید، روشنگران، روشندلان و سخنوران، مسئولین، همه باید در یک اجماع ملی با آینده روشن اعتماد داشته باشند و اعتماد به مردم انتقال بدن. در کنار از این طرح‌های واضح که حداقل دستاوردها را چشمگیر بسازه هم به عمل گذاشته شد.
بسیار تشکر خانم، شکری بارسه، لطف کردیم.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نام مرحوم علامه صلاح الدین سلجوقی در میان بزرگان ادب، فلسفه و الهیات جایگاه خاصی در تاریخ معاصر ادبیات ما دارد. در هفته هم سال روان که سپری شد، 43 سال از درگذشت ایشان گذشت و در این بیشتر از 14 و به خصوص در 3 دهه اخیر کمتر از ایشان یاد می شود و یا تا حدودی در حال فراموشی است. فرهنگیان صلاح الدین سلجوقی را از نخبه های فلسفه و اخلاق و الهیات و فرد متبحر ادبیات می دانند. مرحوم سلجوقی شاعر و محقق، ژرف‌اندیش در زمینه های ادبی، عرفانی، فلسفی و زیبایی شناسی بود. آنگونه که مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در آثار هرات از وی به نام روح بسیار دانای هرات یاد کرده است. بیایید شناسایی مختصر ایشان را با سپاس از همکارم مهری انوری از محترم سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
علامه صلاح الدین خان سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین سلجوقی در ولایت هرات در منطقه پای حصار هرات در یک فامیل روشن فکر و متدین تولد شدند و اینا تحصیلات ابتدایی خود را هم در مدرسه سلجوقی های شهر هرات به اکمال رساندند و بعدا دم دوری جوانی به ایس مفتی در محکمه ولایت هرات شامل وظیفه شدند. استاد صلاح‌الدین سلجوقی مدیریت معارف هرات دارند و باز گردانندگی اخبار اتفاق اسلام و جریده فریاد میکنند و سرانجام یا به حیث وکیل منتخب ولایت هرات در 13-28 پارلمان میایند و بعدن با ید طولایی که در مسائل مطبوعاتی داشتند به حیث رئیس مستقل مطبوعات مقرر میشند. علامه سلجوقی با استعداد توانایی که داشتند در بخش علوم مختلف عصر یا همان وقت تحصیلات خود اکمال کردند و بعداً در زبان‌های مختلف مثل زبان اردو، انگلیسی، عربی، دری و پشتو تسلط کامل داشتند.
در افغانستان نهادهای فرهنگی و ادبی بیشماری با نام‌های طویل موجود است و اما ارگان هماهنگ کننده را اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کنیم، با باور شماری از اعضای اکادمی علوم و استادان فرهنگ و ادب، حتی پالیسی سازی منظم هم از سوی این نهاد ارائه نمی شود که لااقل از علامه ها و نخبگان فرهنگ و آنهایی که عمر خود را با آفرینش آثار گرانبها صرف نمودن یاد خیری داشته باشد. و یا خود این اکادمی علوم، وزارت تحصیلات عالی و سایر ارگان‌ها همچو سنت‌ها را یا فراموش کردند یا جایگاه ایشان را افراد و اشخاص یک سر و گردن پایین تر و کمتر شناخته شده اشغال نمودند. به ابراز نظر جناب افضلی که خود عضویت اکادمی علوم افغانستان را دارند، باز هم گوش میدیم.
متاسفانه همانطوری که اطلاعات و فرهنگ از یا تجلیل به عمل نوردن، در اکادمی علوم افغانستان هم سر آثار از یا هیچ نوع تحقیق تا کنون صورت نگرفته. امید است که اکادمی علوم افغانستان با رهبری فعلی خود به این فکر باشند و درباره استاد صلاح‌الدین سلجوقی تحقیقات علمی صورت بگیرد.
با استاد گل احمد نظری آریانا از شهر هرات گفته هایی داریم پیرامون ابعاد شخصیت علمی مرحوم علامه سلجوقی. محترم گل احمد نظری آریانا، آگاه ادبیات و فرهنگ، شما خبر دارین که هفته جوزایی که گذشت درست 37 سال از وفات علامه صلاح الدین سلجوقی گذشت. دیدگاه شما را داشته باشم که چرا از شخصیت متبحری مثل مرحوم سلجوقی که هم مرد سیاست بودن و هم فلسفه و الهیات یاد بودی نمیشه؟ عامل اساسی این بی‌توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادهای فرهنگی را شما در چی میبینین؟
دوست گرامی، از دیر باز کشور دچار مشکلات زیاده در راستای مختلف شده. یکی از زمینه‌هایی که امروز متاسفانه ما در اینجا فقر بسیار شدید احساس میکنیم، یادتر از بزرگای کشور است و خصوص بزرگای عرصه فرهنگ. صلاح‌الدین سلجوقی که ما شناخت در مورد از اونا داریم که یکی از علائم دهر و زمان خود بودن. صلاح‌الدین سلجوقی کسی بود که در عرصه های بسیار زیاد ما او را میتونیم از شخصیت دایره المعارفی بنامیم، ولی با تاسف که دولت های افغانستان گرفتار مسائل سیاسی بیشتر هستند و مسائل فرهنگی بسیار کم میپردازند. ما میدونیم که بسیار مسائل خرد و کوچک با بسیار شکوه مورد توجه قرار میگیره و یاد مردم آورده میشه و به چشم و گوش مردم رسانده میشه، اما شخص مثل صلاح‌الدین سلجوقی در حقیقت با یک گوشه خاموشی و فراموشی گذاشته شده. و ما امیدوار هستیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای دیگه‌ای که کار فرهنگی علمی میکنند، پوانتونهای ما به خصوص پوانتون کابل، اکادمی علوم و نهادهای فرهنگی که غیر دولتی هستند، به این مسائل توجه بیشتر بکنند و افراد اشخاص مثل قدرمان صلاح‌الدین سلجوقی را یاد نگیرند.
آقای نظری، شما هم نگارشی با عنوان مردی در جستجوی آب زندگانی درباره مرحوم سلجوقی داشتین. هدف شما از انتخاب این عنوان چه بود و نوشته ها حاوی چه مطالبی بود در مورد مرحوم سلجوقی؟
در زمان با علاقه مندی که من با آثار استاد داشتم و مطالعه آثار استاد به این نتیجه رسیدم که استاد محققی بود که همیشه جستجو میکرد و به چیزی که به دست آورده بود و قناعت نمیکرد. آب حیات در این یک چیز سمبولیک است برای ما. انسان همیشه در تلاش این هست که زندگی جاودانی داشته باشد. یک سوال است مرگ زندگی در فلسفه که انسان چطور میتونه زندگی ابدی داشته باشه؟ روی زندگی ابدی آیا جسمانی هست یا معنوی هست یا چی؟ مرحوم سلاطین سلجوقی در تلاش همین جواب برای همیچی یک سوال بود. از این خاطر من چنین یک عنوان را انتخاب کرده بودم و در مورد استاد در چیزی نیستم.
شما خبر دارین که علامه سلجوقی مرد سیاست هم بودن، در پست‌های سیاسی خارج از کشور به خصوص کارشان در مصر برجستگی خاص خود داشت. در مورد اعتبار علمی مرحوم سلجوقی میان دانشمندان معتبر مصر از شما بشنویم که در چه مقداری بوده؟
البته تا جایی که شنیدیم میگن که در مجامع علمی مثلا کشورهای عربی به خصوص مثلا در الازهر مصر و جاهای دیگر که در فرهنگ و ادب عرب کارهای بزرگ شده اینجا، میگن که استاد از شخصیت‌های مطرح بودن در اینجا و مراجع میشده به استاد که بعضی سوالات اینا جواب میدادن، یعنی سر نظریات اینها حساب میشده.
بسیار زیاد از شما تشکر میکنم.
تشکر.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.